خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام به طولک یا ملجأ العاملین. خب، روز هشتم ماه مبارک رمضان است و باز وجود مقدس نبی اکرم چند مطلب رو که هم اخلاقی است، هم اجتماعی است، هم اقتصادی است، هم عرفانی است، از خدا تقاضا میکنه. خب، اول این است که اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام. پروردگارا ازت میخوام که عنایتی کنی که من یک قلبم رو نسبت به یتیمان و بی سرپرستان و بی پدران و بی مادران جامعه که از نعمت پدر و مادر محروم شدن بر اساس حکمتهایی که خودت میدانی که بر ما پوشیده است، ما نمیفهمیم که آیا سلا و حکمت و مصلحت ما در این است که فرزندانمون برای همیشه تا مثلا به سن بلوغ برسن پدر داشته باشن، مادر داشته باشن یا نداشته باشن. عقل ناقص ما میگه حالا داشته باشن بهتر است. معلومه هر بچه ای، هر اولادی نیاز به یک آغوش گرم پدر و مادر دارد. این نیازهای فطری و خلقی هر انسان هر بچه است. قطعا وقتی که ما این صفت و این حالت رو درک کنیم و این احساس در ما باشد، ما خالق احساس بی تفاوت است، خالق ایتام بی تفاوت است، قطعا یه مصلحتی است. همونطور که میبینیم هم در قرآن شدیدن خدا از یتیم دفاع کرده و حتی فرموده که نزدیک مال یتیم نروید الا بالتی احسن، به نبی به مال یتیم و ثروت یتیم نزدیک بشوید که بر خیر و صلاح این یتیم باشه، منافع یتیم حفظ بشه تا بلوغ سنی و فکری و اقتصادی پیدا کند، بتواند به نحو احسن در اموالش تصرف کند. تو روایات و احادیث هم شدیداً از این مسئله یتیم تأکید شده است. روایات زیاد رسیده تا اونجا که پیغمبر فرمود: من آل یتیمن حتی یستقنی عنه اوجب الله تبارک و تعالی بذالک الجنه. هر کسی که یتیمی رو سرپرستی کند، پدری کند، زنها یتیمی رو مادری کنن تا این یتیم بزرگ بشود، اون وقت بی نیاز بشود از بزرگتر و از خلاصه این چنین افراد، خداوند بهشت رو برای این آقا، این خانمی که یتیمی رو سرپرستی کردم بزرگ کردم تا خودش عاقل و بالغ شده است، خدا به این آقا، به این کسی که کفیل یتیم شده است، بهش رو واجب میکنه. منتاش این جمله رو عرض کنیم که باز هم برای یتیمان و هم برای کل فرزندان خودمون، هیچ فرزندی از نصیحت‌های پدرانه بی‌نیاز نمیشه، هرگز. انسان همیشه نیاز به بزرگتر دارد. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این همه روایاتی که برای احترام به بزرگترا، نظر بزرگترا، مشورت با بزرگترا رسیده، این حکی از همینه. خب در جامعه ما الحمدلله میبینیم که مردم مؤمن و متدین در مقابل ایتام بی سفرستان هرگز بی تفاوت نیستن. الحمدلله این برادر عزیز ما جای افتخاری که از بالاخره نیکویان و نیکوکاران و خوبان است، هر شبی چند تا یتیما رو میاره تو جلسه منزل شب پنجشنبه و وقت خروجم حتما اصرار داره که یتیما با شما یک عکسی بگیرم. منم استقبال میکنیم، ثواب داره، فضیلت داره. حتی بهشون گفتم که شاد فرمود من 40 یتیم رو خلاصه سرپرستی میکنیم، خرجشون تامین میکنیم تا بزرگ بشن. گفتم خواه همین آنه یه جلسه بیار. گفت حالا بعدن باشه، اشکال نداره، حتی این کار میکنیم. گفت چون ما هر شبی چند نفرشون رو دعوت میکنیم میان که این جلسه شرکت کنم، ولی اگر بخواه یه جا باشم، چون در سطح شهر بالاخره دوره، باید جلسه دیگر بگذارم. گفتم حتما این کار کنیم. و ما خیرین ما در همه دنیا، البته اصلا در هر مذهب هر دینی، ولی این قصه در ایران ما، در کشور ما، در اسلام جایگاه بسیار رفیع داره. ما در روایت داریم اگر کسی یه دست محبتی بر سر یتیمی بکشه به عدد هر مویی که از زیر دستش رد میشه، خدا چقدر حسنه بهش میشه، چقدر درجه بهش میده. چرا؟ این خیلی عجیبه. چرا در روایت داریم حتی در مقابل طفل یتیم بچه خودتون رو نوازش نکنی، بهش محبت نکنی؟ یعنی کمتر اول به یتیم برسید، بعد به بچه خودتون، که مبادا ایشون احساس خلایی کرده باشه. درباره پیغمبر دارد که رسول اکرم خرماها را سه قسمت کرد، 7 عدان آن را به کودک یتیم داد، فرمود بقیه را بگیر، 7 عدد آن را به مادر، 7 عدد آن را خدمت را شد که به خواهرش داد. همینطور احترام این چنینی به یتیمان. در قرآن کریم هم حدود 23 بار اقلن صحبت از یتیم و سرپرستی یتیم شده است. و در خدمت را شد که این روایت دارد دیگه در قرآن کریم، فیسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر ان تخالطوهم فاخوانکم. آره، درباره یتیمان از تو سوال میکنند، بگو اصلاح کارانا بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی بیام در بیامیزیم، ما زندگی کنیم، اینا را برادران و خواهران و فرزندان خودتون بدانیم، که معلومه اجر و پاداش زیادی دارد. علی علیه السلام در میان حتی به وصیت نامش در پایان روزای آخر عمرش چقدر فریاد میزنه، الله الله فی ایتامکم، خدا را خدا را نسبت به یتیمانتون مد نظر داشته باشید، مبادا در حضور شما حقی از یتیمی ضایع بشود، شما بی تفاوت باشین. چقدر امیرالمومنین شبا دل شب، امام صادق، امام سجاد، ائمه ما در دل شب تو تاریکی‌ها در خانه فقرا، نیازمندان، مخصوصا یتیمان قضا می‌بردن، نوازش می‌کردن، فرمودن آتو الیتاما اموالهم و ان تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. حق یتیمان رو بدید، حق بی‌سررسان رو بدید، اموالشون رو حفظ کنید. خلاصه مبادا بگیرید و خوباری بگیرید و بدیهایی به اونا بدید. نه، سعی کنید که هرگز اموال یتیما رو نخورید. اگر کسی خدایی نکرده دست به این کالا بزند، گناه بزرگی مرتکب شده. انه کان حوبا کبیرا، یک گناه خیلی بزرگ است. پیغمبر فرمود فردا قیامت انا و کافل الیتیم کاتین فی الجنه. حضرت فرمود من و کسی که یتیمی رو سرپرست کند فردای قیامت این تو چفت دنگشت. یعنی این مقدار کسی که یتیمی رو سرپرست کند به پیغمبر نزدیک است، به خدا نزدیک است. والذی نفسی بیدی لا یلی مسلم یتیمن فیحسن ولایته و یدع یده علی رأسی الا رفعه الله عز و جل بکل شعرت درجتا و کتب له بکل شعرت حسنتا و ما انا بکل شعرت سیئه. عرض کردم حضرت اینجا قسم میخوره، پیغمبر قسم میخوره به اون خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، جان من در قبضه قدرت است. هر مسلمانی که سرپرستی یتیمی را به عهده بگیرد و به خوبی از عهده اون ولایت و سرپرستی یتیم براید، دست محبت بر سر اون یتیم بکشد، با عدد هر مویی که از زیر دستش میگذرد خداوند یه درجه بهش میده، مقام او را بالا میبره، ثواب در نامی اعمالش نوشته میشه، یک گناهش ریخته میشه. اینا چیه؟ یا فرمودن که اتحب ان یلین قلبك و تدرک حاجتك ارحم یتیما ومس رأسه و اطعمه من طعامك یلین قلبك و تدرک حاجتك. فرمود اگر دوست داری که دلت نرم بشه، اگر میخوای قلبت مملو و از رحمت و عاطفه و عطوفت بشود، اگر میخوایی به حاجتت برسی، به حاجاتت برسی، به رحیم، به یتیم رحم کن، بی سرپرست رحم کن، دست محبت بر سر و صورت او بکش و اطعام قضا کن، اطعامت هم بکن تا قلبت رحیم بشود، نرم بشود، به حاجتت برسید. گاهی میبینید که با یتیما حضرت میشست قضا میخورد، با بی‌سرپرستان قضا میخورد. خب اینا چیه؟ قساوت قلب، تاریکی قلب خیلی برای انسان ضرر دارد که حضرت فرمه انسان قسی‌القلب از خدا دوره. حضرت پروردگار به حضرت موسی میفرمه موسی آمال آرزوات تو دنیا زیاد نکن، که اگر آمال آرزوات زیاد شد قلبت قسی میشه. قلبت که قسی شد دیگه وقت از من دوری. انسان قسی القلب به هیچ کس رحم نمی کنه، نه به پیر، نه به بزرگ، نه به بچه، نه به فقیر، به هیچ کس. دیگه میشه یک گرگ درنده خویی که میخواد کارش درندگی و مسائل دیگر است. اما رقت قلب، حضرت فرمود که علامت الشقاوه اربعه، علامت انسانای شقی چهار چیزه: نسیان الذنوب الماضیه و هو عند الله موجوده. آدمای شقی و بدبخت گناهان رو زود فراموش میکنن و اینکه در نزد خدا موجوده. و ذکر الحسنات الماضیه و لا یدع قبل الردن، یه کارای خوبی انجام ده اینه بیان میکنه و که معلوم اصلا قبول شده یا نه. من در امور دنیوی همیشه نگاه میکنه به باطل از خودش، به پولدارا، سرمندمندا، بیدردا، به اونا نگاه میکنه آدم شقی. در امور دینی به پایین تر از خودش نگاه میکنه، میگه حالا ما که مثلا نماز میخونیم، نگاه حالا روزه میگیریم، دیگه نگاه نمی کنه که مالشون، جانشون، زندگیشون، همه چیشون وقت به جامعه کردن. یه آدم های شقی اینه. پس گناهان و گذشتهش رو فراموش میکن. در صورت که ما داریم که مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمن همیشه گناهایی که کرده در مدت عمرش همیشه در مقابل چشمش رژه میره. حتی در مثل یه صخره میبینه که این گناهش به یه موی آویزان این از این صخره، از این سنگ بزرگ نشسته، هر آن احتمال میده که مؤاخذه به گناهش بشه، این مو پاره بشه به سرش بیفته. و این انسان مؤمن اینه، 30 سال 40 سال قبل گناه کرده، این گناه شما دنظر میاد و تا استغفار کنه خدا او رو ببخشه. اما آدم فاسق بی فاجر بیدین قصر القلب الان گناه کرده، الان فراموش میکنه، اصلا گناه نمیبینه، اصلا بد نمیبینه، یعنی کلن دیگه منکر رو معروف، معروف رو منکر میبینه. اما انسانهای سعید برعکس، پس گناهانشون همیشه مد نظر دارن، یک زد اونا و همیشه کارای خوبی انجام دادن، میگن تو از پر سراب نگذریم و پای میزان امان اونجا بررسی نشه، خیلی روش حساب نمی کنه، ناامید نیستن. البته در امور دنیوی همیشه نگاه میکنن به کسانی که در اقتصادی از اینا پایین ترن، نه این که همت ندارن برن بالا، نه، همت دارن، تلاش میکنن که دستشون پر بشه، پولدار بشن، دستشون باز باشه. اما اگر نشد دیگه حسادت نمیورزن، دیگه ظلم نمی کنن، دیگه دزدی نمی کنن، دیگه اشعاف نمی کنن، تو خریفه تدلیس نمی کنن. خلاصه ولالا انسان، ما در روایت داریم کسی که به فکر جمع کردن مال حلال نباشه خیلی درش نیست. خیلی عجیبه. حضرت فرمود نیم المال صالح رجل صالح، چقدر مال صالح، پول خوب برای مرد صالح خوبه. انسان اگه میخواد خدمت به جامعه کنه، اگه میخواد مسجد بسازه، حسنیه بسازه، یتیم رو سرپرستی کنه، فقیر رو کمک کنه، بالاخره بیمارستانی بسازه، درمانگاهی بسازه، تمام اینا در گرو پوله. وقتی پول دست اهلش بیفته بهترین عمل، بهترین نعمت خدا شاده. ولی ثروتی که رای حلال به دست بیاره در رای حلال خرج کنه، نه از رای حرام، نه از رای اجحاف، نه اون به در نمیخوره. بگذرم، فرمودن انسانای مؤمن حالشون اینه، در امور دینی همیشه به بالاتر از خودشون نگاه میکنه، ما کجا و اونا کجا، همین میخواد سبقت بگیره. فاستبقوا الخیرات سارو الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض الى آخر، که بحث خدمت ها شد که دیشب رو داشتیم که انشالله بس امشب هم ادامه داریم. بگذرم، حالا پیغمبر فرمود چند چیز هست که دل رو جلا میده، دل رو صفا میده، انسان رو نورانی میکنه. اینا خیلی دقت کنیم، خیلی جالبه، حواس ما جمع باشه. دقت فرمودیم، فرمودن که یکی این که همنشینی با علما، این خودش نورانیت قلب میاره. عالم ربانی، عالم عامل، عالمی که به اون چه عالم شده عامل باشه. مجالستش، مجالست العلماء شرف الدنیا والآخره، این قلب جلا میده. دوم، دست به سر یتیم کشیدن قلب جلا میده. نیمه شب استغفار کردن قلب رو جلا میده. کم خوردن، کم خوابیدن، این قلب رو جلا میده. خود روزه قلب رو جلا میده، قلب رو جلا میده. یا فرمود کسی که قشنگ وضو میگیره، وضو شاداب بگیره، دمدار کرد نماز با حال بخونه، در دل شب از خوف خدا گریه کنه، نماز عشاشو خونده، نماز شبشو میخونده، این دست پر صلات به آسانی رد میشه. کسی که در تاریکی ها به مسجد بره، یعنی سحرگاهان، چون نماز صبح تو مسجد خوندن ثوابش خیلی زیاده، خیلی ثواب، چون خیلی هم سخته دیگه. حالا کسی ممکنه تو محلش مسجد باشه، نماز جماعت هم باشه، خوبه که انسان بره. حالا اگر نبودن که خب تو منزل خودش دیگه، ما بارا عرض کردیم چقدر خوبه که بالاخره هر انسان مؤمن شیه تو منزل با زن بچه خودش هم یه نماز جماعت برقرار کنه، چه اشکال داره؟ اگر نزدیک مسجد بوده امکان بود و گرما و سرما همون مسائل رعایت شد، اگر نبود کار انجام بده، بسیار کار خوبی است، خیلی خوبه. بالاخره باید انسان این امور خوب رو انجام بده. خلاصه حتی تردد در مساجد، رفت آمد در مساجد، حتی آمدن تو مساجد، فرما اگر کسی پاش به مسجد باز شد بی آقا خوشبین باشید. پیغمبر فرمود کسی که به مسجد نمیاد سلامش نکنید، سلامش علیک نگیرید، زن بهش ندید، زن ازش نگیرید، تو کارا مشورش نکنید، باش هم غذا نشید. مگر این که یقین داشته باشی اگر من با این خرید فروش کنم، رفت آمد کنم، نشست برخاست کنم، بتانم اونو جذب مسجد و جماعت و دین و خدا کنم، اون دیگه باید بسیار کار خوبی است که انسان این کارها رو انجام بده. در صورت نظیر اینا زیاده. از گردم آخرین کلمه امیرالمومنینم این بود که الله الله فی الایتام لا یزیعو به حضرتکم، خدا را خدا را نسبت به یتیمانتون مد نظر داشته باشید، که من از رسول خدا شنیدم، از تعلیم که خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود یقول من آل یتیمن حتی یستقنی، اگر کسی یتیمی را سرپرستی کند خداوند تبارک و تعالی به خاطر عمل بهشت رو بر او واجب میکنه، هم خدمت رو کما اوجبن لأکل مال یتیم نارا، همونت که خوردن مال یتیم، همونت که خوردن مال یتیم بالاخره انسان رو مستوجب جهنم میکنه. فراز بعدی گفت اطعام طعام. خب این اطعام طعام هم خودش چقدر جالبه، چقدر ثواب داره که انسان بالاخره سفره‌دار باشه، سفره‌دار باشه. خدا آدم سخی رو دوست داره. پیغمبر فرمود پنج چیز است که اگر کسی یکی از اونها رو انجام بده خلاص این دخل الجنه، میره تو بهش. انسان تشنه ای را سیراب کنه، گرسنه ای را سیر کنه، برهنه ای را بپوشاند، پیاده ای را سوار کند، پیاده ای را سوار کنن. این چقدر جالبه. من داشت البته آن تشخیص نیازمندان واقعی و بالاخره مستمندان واقعی کار آسانی نیست، یکی سخته، دشواره. این وقتی که این متدینین تهران آمد یه مبلغی رو به بنده داد، گاجا اینه به کسانی بده که به شام شب محتاج هست، تو آجا من چه کسی پیدا نمکنم، مترسم این شرط تو میکنه چه میدون. پس من تلاش میکنم، تحقیق میکنم، اما دیگه مطور خشکاش نمیذارم. این خلاصه اینطوری سختگیری. ما در روایت داریم لولا کذب فقرا، اگر دروغ فقرا نبود اغنیا همه بیاندن برفتن، هلاک میشدن، نابود میشدن. شانس آوردن اغنیا پول دارن که امین فقرا کم دروغ میدن، چون ما می اعتمال بدیم شاید دروغ میگن تکلیف ما کمتر میشه. من اگه یقین داشته باشم که این نیاز داره و بعد بلش کنم، خب این گیرم دیگه. منتاش عرض کردیم گوی تو این فقرا هم خلابکیلی پولدارای خیلی کلانی بدم شاها. چند سال قبل بود نمونای من دارم، یه پسر اموی دارم اینجا به من آمد گفت پسر نفتم، گفت یک بنده خدای گرفتاره، این فقیری هست اگه میشه وقت بلاخره کمکش کنیم. نم یقین دارین که بله حالا فلان حالا چون چشم یک کمکش کردیم مدت چون دیدن این پسر ما رو زنگ زد. گفت پسر گفتم بله، گفت این فلون فلون شد ده کمک دم. گفت چرا؟ گفت امرو من فهمیدم یک ساختمان دوادی کاملی تو بلوار تبرسی داره، خیلی جالب، میتونی یه بادش اجاره بدهستن، خیلی جالب. بله الان شد بگذرم. یک فقیری بردم یه وقت منزل چند سال قبل که هم نشستیم و هم صحبت کردیم احوالی حرفا، بعد خلاصه خواه خانت کجا حرفه کن، من دو تا زن دارم، یکی کجایی کجا دینه بایی بعدش خوب اولا نمیگفت که آره. از این جلوی هتل القدیر رد میشونم یه بندهای خدایی میدونم هر روز کمک میگیره از مردم، ولی گاهی این عرام مروبا میدونم میدیدم که این پولای کنان هم بهش بدن و هر کس هم مثل رو میزد. یکی از روزا رفتم جلو سلام علیکم اول پوزی کنم، گفتم نگاه کن من تو هم به من رد میشه میگو کمک کنه تو خیلی کن، من خیلی دیگه قلبم قصیه دیگه صدا تو نمیشنوم. نه این دیگه به این حد نرسیدم الحمدلله، منو پولای کلانی بدمدم میبینم تو وزر تو من به کسانی بدم که ثروتی که تو داری ندارم. تو یه ثروتی داری همین درو زدن دست درست کردن خود ثروته، همین که به خودت اجازه بدی سر کنار خیامون بشینی بگه آی مردم کمک کنین و حضرت عباس این ثروته، این سر من الان نمیتونم که کسی اصلا من کمک نمیکنن، ممکن ستافشم با من بده پدر سوخی این نشسته در گده میکن، اما تو رو نمیشنازن قشنگ هم کمکت میکنن. خدا شاهده گوهاجقا راست میگی، ولی ما عادت کردم بیکارم دیگه، خب اینجا میشینم پول میگرم هم بالاخره خودم گفت خدا شاهد گو عادت کردم فلان دقت کردی. یه دوز دیگری هم تو زندان که میرفتیم برای اینا صحبتش کردم، این جریان مال شاید برگرده به 30-35 سال قبل. اون زمان خدمه پول مثلا حالا شاید 2 میلیون پول مثلا دزدیده بود اینا، بعد بهش گفت خب بنده خدا تو که وقتی این مقدار پول گرفتی خیلی سرمایه کارت میکردی دیگه، چرا دزدی رو ادامه دادی؟ گفت حاجقا به خاطر احتیاج نبود دزدیم خدا شاهده، عادت کرده بود، عادت کرده بودم دیگه، حالا خدا شو که گیر افتادم. جمله آخری بگم عرضم تمام ببخشید، نکته و افشاء سلام، خدای به من توفیقی بده که افشاء سلام کنم. این مسئله خیلی مهمه الان تو زندگی ها، تو اقوام، تو خانواده ها، سلام کردن، سلام نکردن، سلام کردن دلها به هم نزدیک بشه، کدورت ها از بین میره، کینا از بین میره، احترام به یکدیگر کردن کردیم. وقتی سلام نکنیم بی حرمتی به طرف کردیم، طرف قهر میکنه، ناراحت میشه. این چقدر جایگاه رفیع داره این سلام. چه پیغمبر به کوچک و بزرگ همه سلام میکرد؟ چرا در سلام کردن سبقت میگیره؟ چرا پیغمبر فرمود چند تا کار تا آخر عمر، تا آخر عمر هرگز رها نخواهم کرد؟ یک غذا خوردن با بزرگسالان روی زمین خاکی بودن، سوار شدن با الاغ بی پالان یعنی بالاخره ماشینای ساده امروز، غذا خوردن با بردگان خلاصه غلامان و وصله کردن کفشم با دست خودم، سلام کردن به کودکان تا سنت بشه، تا سنت بشه. اون وقت این خواهر این مرد از کنار قومش کیشش تو خلوت جلوت تو مجالس محافل گایی رد میشه با کمال خلاصه بیادبی سلام نمی کنه، سلامش کند علک نمیگیره، علک بگیره مثل به سختی مثل این که بالاخره خلاصه الله اکبر. خدا انشالله به ما توفیق بده که این مسائل رو عمل کن، این مطالب ریزی که سرنوشت ما، سعادت ما، خوشبختی ما در گرو همین آیه. نسأل الله که مند اوک بسم کل عظیم لازم، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجل لوليک الفرج واجعلنا من اعوانی و انصاره، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما، سلام ما رو محضر امام زمان ما برسون، رهبر انقلاب تایید بفرما و اجل فی فرج مولانا صاحب الاصل وزم.
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة.